حمله بر مرکز فرهنگی تبیان در کابل 41 کشته و 84 زخمی بر جا گذاشت و ائتلاف بین المللی ضد داعش می گوید رژیم بشار اسد در سوریه به تندروان مسلح داعش اجازه گشت و گذار در مناطق تحت کنترل حکومت را داده است. ساعت 5 شام به وقت کابل است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و امان امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق کودک و آشیانه پخش می شوند. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با آرش همایون.
در منطقه قلعه ناظر در شهر کابل امروز یک حمله صورت گرفت و در نتیجه آن 41 تن کشته و 84 تن زخمی شدند. نهی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد می‌گوید سال 2017 میلادی دومین سال خونین برای خبرنگاران در افغانستان بوده است. رئیس جمهور روسیه حمله اخیر در شهر سن پترزبورگ این کشور را یک رویداد تروریستی خواند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل حمله انتحاری امروز بر یک مرکز ملکی و فرهنگی در مربوطات حوزه ششم امنیتی در منطقه قلعه ناظر در شهر کابل را به شدت نکوهش کرد. در اعلامیه سفارت آمریکا در کابل با ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان این حمله گفته شده است، این رویداد بار دیگر شرارت کسانی را نشان داد که بر ضد صلح و ثبات در افغانستان عمل می‌کنند. ریاست جمهوری افغانستان نیز در یک اعلامیه این رویداد را به شدت نکوهش کرده، آن را یک عمل غیر اسلامی و غیر انسانی خوانده است. ریاست شورای امنیت ملی افغانستان نیز در یک اعلامیه این رویداد را نکوهش کرده است. وحید مجرو مشاور وزارت صحت عامه افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت
متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادن و از میان 41 شهید 35 مرد و 4 خانم و 2 کودک شامل هست. 84 تن از هموطنان ما در حادثه متاسفانه زخمی شدن که از میانش 76 مرد و 8 خانم به مراکز صحی متعلق به وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت داخله و همچنان یک تعداد مراکز خصوصی انتقال یافته.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. نهی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید سال 2017 میلادی دومین سال خونین برای خبرنگاران در این کشور بوده است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره روز پنجشنبه هنگام ارائه این گزارش گفت بر اساس آمار ثبت شده در سال 2017 میلادی حدود 150 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان صورت گرفته است. به گفته آقای خلوتگر در جریان سال 2017 میلادی چندین حمله بالای نهادهای رسانه‌ای مانند تلویزیون ملی ننگرهار، تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل و رادیوی محلی سرحدی ولایت غور صورت گرفته است. این گزارش نهی یا اداره حمایت از رسانه‌های افغانستان در حال نشر می شود که در تازه ترین مورد امروز پنجشنبه یک حمله انتحاری در برابر مرکز تبیان که آژانس خبری افغان یا آوا مربوط آن است نیز صورت گرفت. بعد از اعلان محکمه بین المللی جرایم در هاگ که خواستار ثبت شکایت افغان‌ها شده است، ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت این کشور از هر گونه اقدام حمایت میکند که باعث تحکیم عدالت شود. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفته است افغان‌ها میتوانند الا تاریخ تعیین شده توسط محکمه بین المللی جرایم در هاگ شکایت‌هایشان را ثبت کنند. محکمه بین المللی جرایم در هاگ الا پایان ماه جنوری سال 2018 میلادی را برای درج شکایات در مورد تخطی از حقوق بشر در افغانستان تعیین کرده است، اما برخی اعضای مشنان جرگه افغانستان خواستار تمدید این موعد شدند. در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای افغان بر یک زندان مخالفان مسلح در ولایت لغمان 6 تن کشته و زخمی شدند. در یک اعلامیه دفتر والی لغمان گفته شده است این حمله قبل از ظهر امروز در منطقه سنگردره ولسوالی علینگار صورت گرفت و بر اساس این اعلامیه در این حمله 3 تن از افراد مشهور مخالفان به نامهای انس، سنگین و غزنوی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه می افزاید این حمله زمانی صورت گرفت که مخالفان مصروف ساختن این زندان بودند. مخالفان مسلح حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را یک شخص ضعیف خواند. آقای خامنه ای گفت تلاش های جدی وی در برابر ایران مانند تلاش های شدید رئیس جمهور سابق آمریکا رونالد ریگان به نتیجه خواهد بود. آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در پیام های تویتر و سخنرانی تلویزیونی گفت رونالد ریگان نسبت به دونالد ترامپ یک شخص زیرک، قوی و در ساحه تهدیدها هم یک بازیکن خوب بود. به گفته وی ریگان از دنیا رفت ولی ایران به پیشرفت‌هایش ادامه می‌دهد. دونالد ترامپ رژیم ایران را یک رژیم دیکتاتوری می‌خواند. واشنگتن ایران را متهم می‌سازد که از روح موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان سرپیچی کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله اخیر در شهر سن پترزبورگ این کشور را یک رویداد تروریستی خواند. 27 دسامبر در نتیجه انفجار در یک بازار شهر سن پترزبورگ حداقل 10 تن زخمی شدند. الکساندر کلاوس رئیس کمیته تحقیقات شهر سن پترزبورگ دیروز با آژانس خبری رویترز گفت 10 زخمی این رویداد به شفاخانه انتقال داده شده تحت معالجه قرار دارند. در حال حاضر در مورد زندگی آنها نگرانی وجود ندارد. در برخی گزارش ها وضعیت صحی یک تن وخیم خوانده شده است. و خبر آخرین که ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا در سوریه با گروه دولت اسلامی یا داعش می جنگد می گوید به نظر می رسد که حکومت سوریه به جنگجویان داعش اجازه داده است تا در مناطق تحت کنترل حکومت به طور آزادانه گشت و گذار کنند. این اظهارات بس از آن صورت می گیرد که رژیم سوریه و ائتلاف به رهبری آمریکا هر دو ادعا کردند که جنگجویان داعش را از شمال و شرق سوریه راندند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5:07 شام به وقت کابل است. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان آخرین رقم کشته شده ها و زخمیان حمله امروز کابل را این گونه ارائه کرد.
با تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادن، 84 تن از هموطنان ما در حادثه متاسفانه زخمی شدن.
یافته های یک تحقیق تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که
غیر فعال بودن نهادهای پلیس در بعض نقاط افغانستان باعث از این میشه که مردم نتوانند شکایت را ثبت کنند و همچنان غیر فعال بودن نمایندگی های سازمانوالی و محاکم.
نای یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان سال 2007 میلادی را دومین سال خونین و پرخوشونت برای خبرنگاران در این کشور می خوند.
سما خاص مزالت افغانستانی است که باید به مشکلات و چالش های خبرنگاران توجه شود.
هر نوع خوشونت از جوانب مختلف از سوی مخالفان مسلح دولت صورت گرفته است.
در مسائل بین المللی میشنوید که ائتلاف بین المللی ضد داعش میگوید رژیم بشار اسد در سوریه به تندروان مسلح داعش اجازه گشت و گذار آزادانه در مناطق تحت کنترل حکومت را داده است. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی امان امیرزایی میزبان شما هستم. شمار کشته و زخمیان حمله امروز کابل افزایش یافته است. در این حمله پیش از ظهر امروز مرکز فرهنگی تبیان در غرب پایتخت هدف قرار گرفت. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در این حمله بیش از 40 تن کشته و اضافه از 80 تن دیگر زخم برداشتند. همزمان وزارت داخلی افغانستان کوتاهی پلیس در راستای جلوگیری این حادثه را تایید کرده میگوید با نیده از منصوبین پلیس که غفلت کردند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که در حمله انتحاری بر مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل 41 تن کشته و 84 تن دیگر زخمی شدند. وحید مجروح سخنگوی این وزارت که روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک حضور یافته بود گفت تمام کشته شده ها و زخمیان این رویداد غیر نظامیانند.
در حادثه ناگوار و خونین واقع در مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادند. در این میان 35 مرد و 4 خانم و 2 کودک شامل هست. 84 تن از هموطنان ما در حادثه متاسفانه زخمی شدند که از میانش 76 مرد و 8 خانم به مراکز صحی متعلق به وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت داخله و همچنان یک تعداد مراکز خصوصی انتقال یافته.
ساعت 10 صبح روز پنجشنبه یک فرد انتحاری مواد انفجاری همراهش را در میان اشتراک کنندگان یک برنامه در مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل منفجر کرد. وزارت داخلی افغانستان گفته است به دنبال این حمله 2 ماین که در این محل از قبل جاسازی شده بود انفجار کرد. خبرگزاری صدای افغان که در این محل قرار دارد نیز خبر داده که شماره از خبرنگاران و کارمندان آنان نیز در این رویداد زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش با نشر یک پیام پذیرفتند که این حمله کار آنان است. در کنار ارگ ریاست جمهوری، ریاست اجرایه و برخی کشورهای خارجی، سفارت آمریکا در کابل نیز این رویداد را نگاهش کردند. این دومین حمله انتحاری و انفجاری است که در طول یک هفته در شهر کابل رخ داده است. روز دوشنبه حمله انتحاری در منطقه ششترک شهر کابل رخ داد که در آن به گفته وزارت داخله 6 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید درباره برگزاری مراسم روز پنجشنبه در مرکز فرهنگی تبیان در غرب کابل که بر آن حمله صورت گرفت از پیش با پلیس هماهنگی نشده بود. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت در این نشست خبری گفت با مسئولان امنیتی که در جلوگیری این حمله کوتاهی کرده باشند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
ما کمی و کوتاهی را میپذیریم، ولی من بیشتر اشاره کردم که هرگاه همکاران ما در بخش در سطح پلیس کابل و به طور خاص در مربوطات حوزه ششم کوتاهی کرده باشند، اینا را مجازات میکنیم مطابق قوانین عسکری.
از سوی دیگر شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در این نشست خبری این حمله را فاجعه و جنایت خوانده گفت رئیس جمهور پس از این رویداد به ادارات مربوط هدایت داده تا با زخمی ها و خانواده های کشته شده ها کمک کنند و گفته وی چون این رویدادها جلو پیشرفت حکومت و مردم افغانستان را نخواهند گرفت. مرتضوی همچنان اضافه کرد که حمله های از این دست نمیتواند سبب اختلاف های مذهبی در افغانستان شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از آخرین ارقام کشته شده ها و زخمیان حمله امروز کابل شنیدید. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در این حمله پیش از ظهر امروز بر مرکز فرهنگی تبیان در غرب پایتخت 41 تن کشته شده و 84 تن دیگر زخم برداشتند.
پروسی سل پشت درهای بسته صورت گرفته نمید.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
5:13 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش ها و مطالب خبری ما را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیقی را در خصوص چگونگی دسترسی افغان ها به عدالت انجام داده است. این کمیسیون می گوید که یافته های این تحقیق نشان می دهد غیر فعال بودن ادارات پلیس و نهادهای عدلی و قضایی در برخی از مناطق افغانستان از مشکلات اساسی فرار رای دسترسی مردم به عدالت است. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر تحقیقی که بر اساس مصاحبه با 3742 نفر در 25 ولایت انجام شده از موجودیت چالش ها در زمینه حق دسترسی مردم به عدالت سخن زده است. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که غیر فعال بودن نهادهای پلیس و ارگانهای عدلی و قضایی در برخی ولایات برخورد تبعیض‌آمیز و موجودیت فساد از موانع بزرگ برای حق دسترسی مردم به عدالت بوده است.
متاسفانه این راپور ما دریافتیم که غیر فعال بودن نهادهای پلیس در بعض نقاط افغانستان باعث از این میشه که مردم نتونن شکایت را ثبت بکنن و همچنان غیر فعال بودن نمایندگی های سازمان والی و محاکم این خودش میتونه یکی از مشکلات اساسی باشه برای دسترسی مردم به عدالت.
در این تحقیق آمده است که 41% قماندانی های امنی ولایت غیر فعالند و از 25 ولایت تنها در 6 ولایت فرصت دسترسی مردم به پلیس فراهم است، اما در متباقی ولایات چالش های در کشف و تعقیب قضایا وجود دارد. در بخش دیگر این تحقیق آمده است که از میان 300 واحد اداری سارانوالی ابتدایه 50 به دلیل ناامنی ها بسته بوده و سارانوالی های استیناف و ابتدایه از جمله 8944 قضیه به 4130 رسیدگی نکرده است. از جمله قضایایی که به آن رسیدگی نشده است 636 در مورد خشونت علیه زنان و 49 قضیه موارد شکنجه است. همچنان در بخش دیگر این تحقیق آمده است که در 170 ولسوالی محکمه ابتدای وجود دارد، اما در مورد سایر ولسوالی ها جواب منفی است و عدم فعالیت 27 محکمه ابتدای در 27 ولسوالی تایید شده است. در این تحقیق گفته شده است وضعیت معلات سلب آزادی، دسترسی محدود به وکلای مدافع و خانه های امن نیز از مشکلات بوده که مردم به آن اشاره کردند. لوی سارانوالی و استره محکمه افغانستان در این مورد ابراز نظر نکردند، اما وزارت داخلی افغانستان آمار ارائه شده این تحقیق را رد می کند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت بان که بی‌باوری مردم به پلیس را رد نمی کند، اما می گوید به منصوبین پلیس هدایت داده شده تا به مشکلات مردم به وقت رسیدگی کنند.
فعلا از طرف رهبری جدید وزارت امور داخله بر تمام ارگان ها در هم در ولایات هم در مرکز هدایت داده، هم شفاهی هم تحریری که در این بخش بسیار جدی باشه و همراه مردم برخورد سالم کنه، چون پلیس خادم مردم است نه اینکه بادار مردم.
در این حال اجمل هودمن رئیس انجمن حقوق دانان افغانستان میگوید که جنگ مانع بزرگ فرارای تطبیق عدالت است و از حکومت میخواهد تا به خاطر تأمین عدالت در تمام ولسوالی های افغانستان مراکز عدلی و قضایی را فعال سازد و امنیت آن را تأمین کند.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. سازمان حقوق بشر افغانستان از این اعلان محکمه بین المللی جرایم استقبال میکند که از افغانها خواسته است تا شکایت هایشان را در خصوص موارد نقض حقوق بشر و جرایم جنگی که از ماه می سال 2003 به این سو صورت گرفته در وبسایت این محکمه درج کنند. نصرت پارسا در کابل با لال محمد لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که این اقدام محکمه بین المللی جرایم مبنی بر بررسی موارد نقض حقوق بشری و جرایم جنگی در افغانستان در راستای برخورد با ناقضین حقوق بشر در افغانستان تا چی اندازه مؤثر خواهد بود.
من فکر میکنم که این اقدام سارانوالی جنایت جنگی بین المللی یا محکمه هاگ این یک اقدام بجای است. ما این را تایید کردیم و باز هم تایید میکنیم، استقبال میکنیم و از گروه های داخل خواهش ما این است که امرایشان همکاری بکنه تا که جرایم جنگی نقطه پایین پیدا بکنه. ما هم امین نگرانی داریم که نباید مانی عادی سرانوالی کسان مانی باشه که در اجراعات و در تحقیقات اونا او را مانی شوه، و همچنان ما از محکمه و سرانوالی هم این تقاضا داریم که اونا هم امی تحقیقات خدا و همه پروسه تحقیقاتی و عدلی و قضایی شان و تصمیم شان بی‌طرفانه باشه، کسی که اونا در اساسنامه خود مکلف ساختن و مشکل باید همه اجراعات اونا طبق قوانینشان و بی‌طرفانه و غیر سیاسی باشه.
این محکمه تا 31 ماه جنوری فرصت داده برای افغانها که شکایت درج بکنن، و نظر شما این میتونه تاریخ خوب باشه که افغانها بتانن به گونه درست وقت معین کافی داشته باشن سب بکنم؟
ما چند نگرانی داشتیم و امین نگرانی خود امرای سرانوالی حق محکمه حق شریک ساختیم. یک نگرانی اینمی بوده که وقت بسیار کم استن. در این قدر وقت شما میفهمی که قربانیان جنایت جنگی مردمای هستن که از اطراف هستن و بیسواد هستن و با اونا آگاهی باید داده میشده که این محکمه کی هستن و اجراعات چی می میکنه و اینا محکمه این تعریف محکمه برای اونا آگاهی برای اونا داده میشدن، اکلا یک شش ماه برای اونا آگاهی داده میشدن، بعد از شش ماه برای اونا به شکل سیستماتیک در همه ولایت مراکز ثبت شکایت باز میشدن که اونا به آسانی به اون مراکز دسترسی داشتن. و سوم شما میفهمی که امی تکنولوژی وقت که هستن مردمایی که بی سواد باشه و مردمایی که از اطراف باشه تا یکی دسترسی به اون نداره، یکی بلدیت به اون نداره.
این محکمه گفته موارد نقض حقوق بشر و جرایم جنگی را که از 2003 به سو اتفاق افتاده باید ثبت شه و اون موارد را بررسی میکنن. به نظر شما خوب نخواد بود یا پیش از 2003 هم موارد بوده که در محکمه ثبت شه یا چقدر ضرور است که به اونها هم رسیدگی شه؟
شما کسی میفهمی که افغانستان در 2003 عضویت امی محکمه جنایت بین المللی به دست آوردن و این محکمه نمیتونه که امی از اصول و قوانین خود پیش از 2003 جنایت جنگی را بررسی بکنه، ولی اونا وعده سپرده که ما از جولای 2002 به این طرف جنایت جنگی را بررسی میکنیم.
مصاحبه بود با لالگل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زندگی
اینجا مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نای یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان سال 2017 میلادی را دومین سال خونین و پرخشونت برای خبرنگاران در این کشور می خواند. رئیس اجرایی نای که امروز گزارش سالانه این نهاد را ارائه می کرد در کابل گفت بر اساس آمار ثبت شده نزد آنان در سال 2017 میلادی نزدیک به 150 مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است. فرشته ندا از کابل جزئیات می‌دهد.
نای یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان در گزارش سالانه‌اش حکومت را عامل بیشتر خشونت‌ها علیه خبرنگاران دانسته است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارش سالانه نای گفت در سال 2017 میلادی 141 مورد خشونت علیه خبرنگاران نزد آنان ثبت شده است. آقای خلوتگر همچنان گفت که از این جمله 62 مورد آن از سوی مسئولان دولتی صورت گرفته که شامل تهدید، اهانت، لتکوب و سلب آزادی خبرنگاران می باشد.
بر مبنای داده های دفتر نی 62 مورد از این خشونت ها مربوط می شود به دولت وحدت ملی و افراد در درون دولت وحدت ملی، 42 موردش مربوط تروریستان در گستره طالبان، داعش و دیگر دشمنان مردم افغانستان، 26 مورد هم مربوط افراد می شه که اونا را به عنوان افراد ناشناس می شناسند، 11 مورد هم مربوط به افراد در درون سازمان رسانه مد.
مجیب خلوتگر میگوید 14 مورد قتل، 23 مورد جراحت، 14 مورد بازداشت، 21 مورد لتکوب و 69 مورد تهدید علیه خبرنگاران در سال 2017 صورت گرفته است. به گفته آقای خلوتگر در جریان سال 2017 میلادی چندین حمله بالای نهادهای رسانه‌ها مانند حملات گروهی بر تلویزیون ملی ننگرهار، تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل و رادیوی محلی سرحد در ولایت غور صورت گرفته است. این گزارش در حال نشر می شود که در تازه‌ترین مورد روز پنجشنبه حمله انتحاری در برابر مرکز تبیان که آژانس خبری آوا مربوط آن می باشد نیز صورت گرفته است. این سخنان در حال مطرح می گردد که سال 2016 میلادی نیز یک سال خونین برای خبرنگاران افغان عنوان شده بود که 126 مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال گذشته به ثبت رسیده بود. از سوی هم شماری خبرنگاران از حکومت می خواهند تا به خاطر مسئولیت آنان اقدامات جدی نماید. رحمت الله عسکری و ذوالفقار محمدی دو تن از خبرنگاران در این مورد میگویند
خشونت علیه رسانه ها واقعا نگران کننده است و ما خواستیم از دولت افغانستانی است که باید به مشکلات و چالش های خبرنگاران توجه شود.
آمار خشونت نسبت به سالهای گذشته امسال متاسفانه بالا رفته
که هر نوع خشونت از جانب مختلف از سوی مخالفان مسلح دولت صورت گرفته است. خواست ما از حکومت این است که باید از رسانه‌ها حمایت کند.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها یک هفته قبل در یک نشست خبری در کابل گفته است که حکومت مسئولیت رسانه‌ها و خبرنگاران را مکلفیت خود می‌داند و در دو سال گذشته کارهای زیاد را در این زمینه انجام داده است. نوع افزایش خشونت در سال 2017 را صدمه بزرگ به آزادی بیان در 17 سال گذشته دانسته و میگوید با وجود خواستها و مشکلات خبرنگاران، حکومت در جریان سالهای گذشته تا کنون به خاطر تامین امنیت آنان توجه لازم نکرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا میگوید رژیم بشار اسد در سوریه به افراد مسلح مربوط به گروه داعش اجازه داده است تا آزادانه در مناطق زیر کنترل حکومت گشت و گذار کنند. این در حال است که رئیس جمهور ترکیه اخیراً همتای سوریه‌اش را تروریست خواند و گفت تا زمانی که بشار اسد از قدرت دور نشود تلاش‌های صلح در سوریه نتیجه نخواهد داد. فرشته جلالزی با جزئیات بیشتر.
یک قمندان بلند رتبه ائتلاف بین المللی علیه داعش به رهبری آمریکا میگوید رژیم بشار الاسد به جنگجویان داعش اجازه داده است تا در مناطق تحت کنترل حکومت آزادانه فعالیت کنند. ائتلاف به رهبری آمریکا همچنان ادعا میکند که به طور کلی تعداد جنگجویان داعش در عراق و سوریه محدود شده و اکنون کمتر از 1000 تن در هر دو کشور فعالیت دارند. گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش در سال 2014 میلادی مناطق وسیع در شمال و شرق سوریه را در تصرف خود داشت و در عراق نیز مناطق وسیع را اشغال کرده بود. نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سال 2014 میلادی عملیات هوایی بر ضد داعش را در هر دو کشور آغاز کرد. بعدن روسیه نیز در همکاری با حکومت بشار الاسد آغاز عملیات هوایی بر ضد داعش در سوریه را اعلان کرد. تورن جنرال فیلیکس گیدنی، قماندان نیروهای بریتانیایی در چوکات ائتلاف به رهبری آمریکا، با آژانس‌های خبری گفته است که ظاهراً جنگجویان داعش در مناطق تحت کنترل بشار الاسد آزادانه حرکت می‌کنند. اما وی تأکید کرده است که نیروهای ائتلاف در مناطق تحت کنترل نیروهای بشار الاسد مواضع و جنگجویان داعش را هدف قرار نخواهند داد، بلکه بالای کارکرد نیروهای اسد و متحدش روسیه اتکا خواهند کرد. این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به روز چهارشنبه همتایش بشار الاسد را به حمایت از تروریسم متهم کرده به خبرنگاران گفت موافقت تلاش‌ها برای صلح در سوریه تا زمانی که بشار الاسد در رأس دولت آن کشور باشد نتیجه نخواهد داد. اردوغان در دیدارش با محمد باجی قائد سپسی رئیس جمهوری تونس گفت بشار الاسد نزدیک به 1 میلیون سوریایی را کشته است. اما رژیم بشار الاسد در سوریه پیش از این حکومت ترکیه را به مداخله در امور داخلی خود و حمایت از تروریسم متهم کرده است.
شنیدید که ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا ضد داعش میگوید رژیم بشار اسد در سوریه به افراد مسلح مربوط به داعش اجازه داده تا آزادانه در مناطق تحت کنترل حکومت گشت و گذار کنند. شماری از باشنده های ولایت فرا می گویند خدمات لازم شهری از سوی شاروالی فرا ارزان می شود. به گفته این باشنده های فرا شاروالی از آنها پول به عنوان صفایی و مالیات جمع آوری می کند، اما به گفته آنها برایشان خدمات لازم ارزان نمی شود. احمد شاه فطرت و جزئیات بیشتر.
باشندگان ولایت فرا از ریاست شهرداری ولایت شاکی هستند. به گفته آنها مالیه شهری و صفایی را با وقت به دولت تحویل می‌نماید، اما خدمات شهری در این ولایت هیچ وجود ندارد. به گفته آنها سوی کثافات در شهر بیشتر شده است و از طرف دیگر جوچه‌ها و سرک‌های نوایی و شهر فرا به مدت‌ها سوی کاران ریاست شهرداری این ولایت صفاکاری و ترمیم نشده است. آنها از ریاست شهرداری ولایت می‌خواهد که همان طوری که با وقت معین از مردم پول مالی را جمع‌آوری می‌کند، به همان گونه برای آنها خدمات را نیز ارائه نماید.
یکی از دکاندارا شهر فرا
هستم. صفایی خو میگیره، شاروالی هم از ما به حساب برج از ما پول میگیره و مالیه میگیره. او تو خاص چی نکرده، اما حالا فلان دندکانم بغل مسجد بن فلسه فهمیدی، میبینه جوا خرابه و تو اشغال و کار نمیره، فلان پول از ما میگیره، صفایی هم میگیره از ما، صفیت کل پول اخر ما تحویل میدی، اما کار نمیره.
منو خیرالله ده دفره ده ولایت پول شاروالی نفر چه راضی ده تز مرسخه مالیه اخلی ده مارکت څخه، اما لشتي ټول ده و بو ډاکته لشتي لار نه لري چې و به وزه هر سړی خپل دسر او مخته بندله ور اچولې ده. ما خپل درې واره شاروالی ته شکایت کړی ده، انجنیران راسته ولې دی ویلې چې زه دا کار درته کوم تللې تر نن پورې نه درغله.
از سوی دیگر مثلا ریاست شهرداری ولایت این اداره رد میکند. عبدالرحیم استقری شهرداری فرا میگه که در هر ماه سه بار با مثلا شوراهای نوایی شهر جلسه دارد و مشکلات مردم را از آنها میشنود. به گفته شهرداری فرا برای مشکلات که از سوی نمایندگان شوراها بر آنها برسد رایل های مناسبی را همیشه جستجو میکند، اما مردم نیز باید برای صفای شهر تلاش کند و همه مسئولیت را تنها به دوش ریاست شهرداری نگذارد.
موږ دوامدار د خلکو د نمایندگانو سره چې وکیلان د گذر دی وکیلان د نایو دی درې غونډه سلور
ما در هر ماسه جلسه با اعضا و وکلای شورای شهر داریم. وکلای نوایی و وکلای گذر مشکلات مردم را از سطح شهر جمهوری نموده و با ما شریک می نماید. ما دوباره بر اساس مشوره های این برد مشورتی رایل های مناسب برای مشکلات جستجو می کنیم. بعد از اینکه مشکلات اولویت بندی شد یکی بعد از دیگری حل می گردد. قابل یاد آورید کار ریاست شهرداری فرا بعد از آن در این ولایت کمرنگ شد که عواید ریاست از 7 میلیون در ماه به 3 میلیون افغانی کاهش یافت. به گفته مسئله مربوطه کاهش عواید که بنا بر لغو قرارداد تکداری بوده برای ارائه خدمات ریاست نیز تأثیری منفی داشته است.
5:30 شب وقت کابل شد. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را داریم که همکارم آرش همایون پیشکش میکند.
در منطقه قلعه ناظر در شهر کابل امروز یک حمله صورت گرفت و در نتیجه آن 41 تن کشته و 84 تن دیگر زخمی شدند. نهی یا اداره حمایت از رسانه های افغانستان می گوید سال 2017 میدادی دومین سال خونین برای خبرنگاران در این کشور بوده است. مقامات نظامی افغانستان و چین روی تقویت تلاش های مشترک بر ضد تروریسم موافقت کردند. وزارت دفاع افغانستان می گوید گروه داعش را در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار سرکوب کرده است. در نتیجه انفجار یک ماین جاگذاری شده در کنار سرک در ولایت بلخ 6 کودک چوپان کشته شدند. مقامات ولایت اروزگان میگویند در جریان عملیات در اطراف شهر ترینکوت مرکز این ولایت 13 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان بر یک زندان مخالفان مسلح در ولایت لغمان 6 تن کشته و زخمی شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را یک شخص ضعیف خواند. رهبران اتحادیه اروپا از تبادله اسرا بین کیف و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در اوکراین استقبال کردند. و ائتلاف به رهبری آمریکا میگوید حکومت سوریه به جنگجویان داعش اجازه داده است تا در مناطق تحت کنترل حکومت به طور آزادانه گشت و گذار کنند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار داریم، اما پیش از آن رویدادهای تازه ورزشی با جاوید حسنزاده.
مسابقات لیگ برتر فوتبال میان ادارات حکومتی امروز در کابل آغاز گردید. شفیع شاداب عامل مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم های 13 ادارات مختلف حکومتی شرکت دارند. این مسابقه در استادیوم غازی اندازی شده و 16 روز ادامه می‌یابد. تیم 19 ساله کرکت افغانستان در یک مسابقه تمریناتی یک کلاب نیوزیلندی به نام سنترال دیستریکت الیون را شکست داد. با اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، تیم 19 ساله کرکت کشور از حدود یک هفته به این طرف برای گرفتن آمادگی بهتر به جام جهانی مصرف تمرینات و مسابقات در نیوزیلند می باشد. جام جهانی کرکت میان جوانان 19 سال در 13 ماه آینده آغاز می‌گردد. بازی نخست انجام با مسابقه میان افغانستان و پاکستان انجام می‌شود. آفریقا جنوبی در بازی تست کرکت زیمبابوه را با تفاوت 1 اننگز با 120 دو شکست داد. این بازی که در 26 دسامبر در میدان فورت الیزابت آفریقای جنوبی راندازی شد، آفریقای جنوبی در اننگز اول 309 دو را برای تیم مقابل هدف تعیین کرد. تمام بازیکنان زیمبابوه در اننگز نخست در 68 دوش و در اننگز دوم در 121 دوش اوت شده و بازی با پیروزی آفریقای جنوبی به پایان رسید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. 5:34 دقیقه شام به وقت کابل است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم دو برنامه هفتگی داریم. نخست حقوق کودک، به دنبال آن برنامه هفتگی آشیانه پخش می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. وزارت صحت عامه کشور از معرفی و تطبیق شدن دو نوع واکسن جدید در 4 سال آینده در کشور خبر می‌دهد که با همکاری اداره یونیسف و اتحادیه شرکای واکسن عملی خواهد گردید. این دو نوع واکسن جدید به نام‌های روتا وایروس و نیمونا واکسن می‌باشد. تحقیقات در افغانستان نشان می‌دهد که بیشترین مرگ و میر زیر سن 5 سال از اثر احصالات و سینه و بغل می‌باشد که وزارت صحت عامه می‌خواهد با معرفی این دو واکسن کاهش قابل ملاحظه حیزه ای را در مرگ و میر اطفال به میان آرد. در برنامه این هفته با دکتر گلاخان ایوب، مسئول افهام و تفهیم در بخش واکسین وزارت صحت عامه، در رابطه با واکسین روتا صحبت می کنیم. با ما باشید. خوش آمدید.
تشکر از شما.
در قدم اول راجع به واکسین کم معلومات بتین که خود واکسین یعنی چی؟
بله، واکسین یک میکروب زنده ضعیف شده و یا کشته شده است که توانمندی و قابلیت تولید مرض نداشته، بلکه وجود انسان همراه این میکروبا که زنده ضعیف شده یا کشته شده است آشنا میشه و دوباره اگر این میکروبا داخل عضویت یا داخل بدن انسان میشه، اونا برشان آمادگی میگیره و این آمادگی ها را ما به نام انتیبادی یاد میکنیم که او انتیبادی باز به تعقیبش میتونه که این میکروبا را که دوباره در وجود انسان داخل میشه یا انسان کتشان مواجه میشه، او را از بین ببره و اونا را دفع بکنه و در مقابل عذیب از یک معافیت دائمی یا موقتی را پیدا بکنه.
وزارت صحت عامه کدام واکسین را به معرفی گرفتن؟ میشه که در رابطه به این واکسین بر ما کم معلومات بدین که واکسین نامش چی است و بر کدام امراض میباشه؟
بله، این واکسین به نام واکسین روتا یاد میشه که این ویروس مدور است. از این خاطر این واکسین به نام واکسین روتا یاد کده که فعلا ما هم به نام این واکسین روتا در پروگرام معافیت کتلوی ملی افغانستان شامل میکنیم که ایتور ما توقع داریم امو تدابیری که بخاطر معرفی واکسین تا هنوز صورت گرفته، توقع مایی است که در شروع سال 2018 یعنی در ماه جنوری سال 2018 ما ایتور در پلان داریم که واکسین روتا را ما در پروگرام معافیت کتلوی ملی افغانستان شامل کنیم. این واکسین به خاطر مو واقعاتی که ناشی از میکروب روتا با وجود می آید که زیادتر اینا باعث اسهالات برای اطفال میشه، ما به خاطر وقایه از این مرض کشنده این واکسین در پروگرام معافیت کتلوی افغانستان شامل میکنیم. شما میدانین که اسهالات یکی از عوامل عمده مرگ و میر نزد اطفال است که با تاسوس اسهال طفل میتونه که اونا را راه سپار مرگ کنه و امو اسهالات که از باعث میکروب ویروس روتا با وجود میاد ای بسیار زیاد خطرناک است و تقریبا 40% امو اطفال که مصاب به ای ویروس روتا هستند اونا محکوم به بستری شدن میکنه و اونا را رهسپار بستر میسازه که یک ارقام بسیار بلند است و باز در آینده میتونه که امو زمانی که طفل مصاب اسهال شد تمن عمومیات وجودشان ضایع میشه و ای اسهال هم مترافق با استفراغ میباشه که از دهان و دامن میتونه که مایات زیاد از وجود انسان یا از وجود طفل خارج شوه و او طفل با کمبودی مایات دوچار میسازه. بعد از او که امو طفل با کمبودی آب مبتلا شد تناسبی که خاطر مایات و الکترولایت بدن موجود است او را برهم بخوره و باز در آینده میتونه که طفل راه سپار مرگ بسازه.
در رابطه به ترکیبات واکسین بر ما بگوین که از کدام مواد ساخته شده؟
خود امی ویروس در لابراتوارا و در فابریکات که این واکسین از پیش شانجور شده او را زنده ضعیف ساخته و از خود امو میکروب جور شده این واکسین که او را زنده ضعیف کرده اونا یعنی توانمندی مرض نداره و وجود انسان یا طفل کتشان آشنا میشه و در آینده اگه این میکروب داخل بدن یا داخل عضویت طفل میشه او را با آسانی میتونه که از بین ببره.
در رابطه به فواید شما گفتین که جلوگیری از اسهالات است و وقایه میکنه این امراض، در رابطه به اضرار این واکسین برام بگویین.
بله، ما این واکسین بسیار یک واکسین مسئول است مانند دیگه واکسینا که ما در پروگرام معافیت کتلوی داریم. این واکسین هم یک واکسین بسیار مؤثر و مفید و حتی بی ضرر است. طبعا او تو اضرار هست که در این واکسین هم است ولی بسیار کم است. یک ضررش هم همی است که خود واکسین به خاطر نجات از اسهالات است. این واکسین در واقعیت بسیار کم میتونه که یک اسهال خفیف به وجود بیارد نزد طفل و حتی یگان وقت میشه که باعث یک استفراغ هم در طفل پیدا کنه. در واقعیت کمشان خدا کنه که خانواده ای را قدر جدی نبگیره و قدر زیاد شاید جدی هم نباشه.
این واکسین جدید که معرفی میشه در سال 2018 بین کدام سنین تطبیق میشه؟
برای اطفالی که سنشان زیر یک سال است دو مرتبه این واکسین تطبیق میشه که یکی هم در 14 هفتگی دومیش هم یک ماه بعد برشان تطبیق میشه زمانی که طفل به 20 ماهگی رفت دوز دوم واکسینشان برشان تطبیق میشه. تقاضای ما از تمام والدین دی است که اطفال زیر یک سالشان را به خاطر این واکسین و دیگه واکسینا به نزدیکترین مراکز صحی ببرد تا فعال واکسین شود و از این امراض کشنده و معلول کننده نجات پیدا کنند.
در اخیر برنامه قرار داره میخوایم پیامتان را بشنم.
پیام ما برای تمام والدین و خانواده ای است که این واکسین روتا و دیگه واکسینایی که در پروگرام معافیت کتلوی افغانستان شامل شده تمامشان بسیار زیاد مؤثر، مفید و بی ضرر است و در درب خانهشان انشالله این واکسینا میایه و یگان وقت حتی در کلینیکا هم خانواده میتونه که این واکسینا را با اطفالشان تطبیق کنه. تقاضای ما ای است که فرصت والدین در نظر بگیره و برای اطفالشان واکسینایشان به موقع و زمانشان تطبیق کنه تا جلو این امراض خانمانسوز گرفته شوه و طفل سالم به جامعه تقدیم کنه.
تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، آیا از زندگی شماری از خانواده های بی‌بضاعت که نمی دانند چی کاری بکنند می دانید؟ آیا پول قرضه های کوچک می تواند وضعیت اقتصادی خانواده های بی‌بضاعت را تا جای سر سامان دهد؟ این است موضوعات این آشیانه. در آغاز به سخنان چند تن گوش بدهید که از بیکاری و وضعیت بد زندگیشان می نالند. بعدن به گپ های یک تن از مادران گوش بدهید که توانسته است با یک مقدار پول قرضه زندگی خانوادهش را رنگ و رونق بدهد. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را برایتان تقدیم می کند.
نام ماست مناس جوشی جاده اسمایی. برادر بیکار از دخانه که میشینه میگه چی کار کنم؟ کی کار هستک؟ 6 تا اولاد داره، نه بخاری ماندیم نه صندلی ماندیم.
وزیر هستم باشنده سر کوتل کابل و علا در افغانستان که میرین هیچ کار پیدا نمیشه. یک دکان اک سابق داشتم، اون دکان ما مزیستم رفت، افسر ایال دارم کرچ قطب تلاش کردیم هیچ کار رو بار پیدا نمیشه. مجبور میشه مردم که وطن علاقه نداره یا وطن برک و خطر کار نمو منجیله
خدا ده افغانه زندگی میکنه. دید وضعیت زندگی ما خوب نیست، کارم در افغانستان پیدا نمیشه، بیرون پدر مادر اجازه نمیتن اگر در بیرون کار نکنین، وضعیت صدا ما خیلی خراب است.
صدای چند تن را شنیدید که از وضعیت زندگی و بیکاری شکایت داشتند. اما خانم فاضله که زندگی پرمشقت را سپری کرده و حالا در کوی آسمایی با خانواده‌اش زندگی می کند می گوید در آغاز زندگی، زمانی که شوهرش او را از کابل به میدان وردک برد، مشکلات زندگیش از همانجا شروع شد.
اونجا شین بندر بود، ما را از خانه کشید، حتی یک دانه دیگ نداشتیم که دیگ میکنیم. ما خودم دختر کابل بودم، دست تندور نان پخته کردم، میاد گرفتم خمیر کردم تا که اولاد در دنیا آوردم. امتی روزی بعد دیدیم بعد از او از اینجا برو اونجا دیقانی بگی، از اونجا برو اونجا دیقانی بگی.
قسم دیقانی
دیقانی که زمین کشت میکنی، زمین مردم کشت میکنی و حاصل میگی از او با سه حق خودش میگی، یک حق ما را میداده. زمین داشتیم در پیش خودون بود، ما را نداده بود. ما در زمین های دیگر کسی مزدوری کار میکردیم. خب از این سال تا دیگر سال هم بالا را قرض میکردیم میخوردیم، بعد آخر چی که میشد بازور از پیش ما، پس هم قرض حالا میگرفت، هیچ بر خود ما نمیمان دیگر. 6 تا دختر کردم که یک تا یک رقم گوش نمانده بودیم. بودم دخترایم که میگفت مادر نان بتیم، میگفتم از کجا بتیم؟ با دو شب هم خودم نان نمیخورم، سه شب هم نان نمیخوردم. امور یک اومد دو اومد دانم دخترکا میدادم، میگفتم باش که همه اشتو کشه صدای مرا نکشه. ملداری که بود اشکم گوش نبود، در سر زمین میرفتم کا میچیندم، کا دراو میکردم، زامن زمینا را میکشیدم، این گندم کشت میکردم، گندم پاس دراو میکردم، کچالو کشت میکردم، پاس کچالو را میکشیدیم. خود زامن بسیار به اندازه است میکشیدم، مگر مشت نداشت بازی
چاور تو مامروید کار
میکرد. چاور مامم دم کار مردانه چاور میکرد، کار که دیزگی پیزگی بود باز خودم میکردم در پالش. کدام 20 25 سال مادون منطقه شیشتم، ای روزگارم خوب نشدم، مریضی خودم میخستم، میگفتم باش که مرد از تنها است کنم. دروازه قفل نکردم، اولادکای خود پاک سوتره خو میدادم در خانه ام، باز خودم کردم چاور کمر بسته میکردم میرفتم سر زمین، باز در خانه کومنان جور میکردم دی بسته میکردم، باز میبردم سر زمین زنشی کار کردم میرفتم خودم. مگر میبود اگر نمیبودن اردیم دیگه هیچ نمیخورد. باز دخترکا کلان شد، دخترکام کردم امت کار میکردن.
با گفته خانم فاضله مدت زیاد مصروف این کارهای شاقه بودند، تا اینکه یکی از روزها خواهرش برایشان احوال روان کرد که به کابل بیایند و کاروبار جستجو کنند. بالاخره آنان کوچ یا همان بعض وسایل بسیار عادی که داشتند به کابل آوردند و همین که از برنامه قرض آگاهی حاصل کردند، تصمیم گرفتند که مقدار پول به طور قرض بگیرند و با این پول کار کنند.
بعد از اونجا اومدم خوار موار کرد که بیا اینجا میخونه، یکدم پشت باغ بابور گرفتیم. منم اینجا بیچ شوهر کار کنه، خدا مهربانت مگم که روزگارت خوب شه. اونجا که کالای خانه بسته کردیم، اینجا صاحب خانه میگفت چرا ایام سایر که قلف انداخته چرا نمیای؟ کرای موتر دادم، کالای بسته، کالا مالا خو نداشتیم، یک سه تا چهار تا لیاف داشتیم، یک دو تا تایپایگه کای ریزگگ ریزگگ داشتیم، دیگه کالا نداشتیم. خوارم از اینجا پیسه سابق 10000 پرای کرد، باز اونجا کرای موتر کردیم، بازم جلکا رو انداختیم دمنی موتر، باز اومدیم در کابل. باز یک آدم مرا گفت که در گذرگاه این تو یک قرضه است. باز من اینجا اومدم پرسون کرد که زنای بیادر خوامدم، اینم اینجا مرا لایجان دیدم قرضه گرفتم.
سر از این قرضه چی کار کردی؟
باز سر از این قرضه اینم تار خرید و سوزن و همه چیز خریدم، بر دخترها کود کردم که شما بافت کنین. دیگه دو تاش عروسی کردیم، چهار تاش جوان، از یک سه تا بچه یکم خورد. خیلی دیگه مشکلات هم اولادم کردم، اتی کردم دیگه وقتی که یار عروسی میکردم خودم گریان میکردم، میگفتم در خانه من روز خوبه یا نه. دیدن یکره با زنال اونم دخترکا بافت میکنه خودم صبحگی وقت چادری خسر میکنم میرم پلی میارم بوجای پلی در سر کراچی میدادم خانم هم در کوست با دفرق سرخبال میکنم بازم پلی رو پوست میکنم تو بایپار داریم با بایپار ما میشناسه از دور میگه استا چید مبرتان طول میکنم با دو سه در یک بوجی مندازه بریم دو سه رم در دیگه بوجی برم مندازه روز چهار سه در یک بالا میکنم صبحگی میبرم چهار سه رم بگاهی میبرم
این چهار سه باز چطور تا اونجا خودت بالا
میکنم با دفرق سرخ میگیرم مجبور هستم دیگه با بالا میکنم در کوه با نیمه شب هم دراز از میشینیم تا یک بجه شب دو بجه شب پلی رو پوست میکنم با در بوجهشان پس میدونم پخکاشو جدا میکنم چک میکنم باز میبرم بر سایه بشه باز 120 رو پس یک بوجه میتونم 120 پس یک بوجه باز پوستشان میمونه در چری میسوزانم این دختره کاز لیف از دیگه هر کسی که بیایه بو بره و پیرانای بافتگی میبافن میشه وان فایده هم بشه برشان بسیار فایده میمونم بسیار خوش هستیم از این روزا گوره خدا
چند سال میشه که در سرمی پول قرضه کار میکنی؟
به خدا خو یعنی 4 سال تو 3 سال شد کار میکنم
یعنی اتر تاثیر کرده در زندگی
بسیار تاثیر حالا بر گفتم که یک دانه دیگ نداشتم که دیگ خدا پخته کنم از خانه ننی ماوردم اینا روزگارم شکر خوب است پردام دارم خانه ام دارم شکر زندگی ام دارم توشک ام جور کردم بر از خانه خود بر از خانه خود در دو خانه خود در دو خانه خود چری ماندی سه تا بچه یکم از دو تا جنم بای کار میکنه یک پایدار یک دواز بری یکی دیگه دمی پیشری پدر خود پیش کراچی میوه میفروش کلگی شون دمی کار دخترام در کار شده و بچه‌ام در کار شده
از این پول
تمیزی پول قرضه کراچی بر شوهر خود خریدم مایش جور کردم که از مارکت میرم مال میخرم میارم اینجا بچه‌کای با مکتب میره دخترکای ما مکتب میره مکتبم شکر مصرف داره
بنابر اظهارات خانم فاضله بعد از اینکه با این پول قرضه کاروبارشان کمی رنگ و رونق گرفت یک زمین کوچکی را در همان کوه خریدند تا برایشان یک سرپناه بسازند
می پیسه قرضه کار کردم سرش خش خانه را گل می خریدم خرکار بالا میکردم باز ریگه قلبل میکردم که امزو خود تازه میکردم باز می آمدم صبحی وقت ریگه قلبل میکردم باز بعد چا شوهر می زد ساعت بچار میشن پیش کراچی خود باز خودش می اومد باز مالتول میگیری من قلمم میگرفتم با سنگ میکردم یعنی بسته یعنی دو خانه و دالیز و کل چیزا که جور کردیم به خاطر سنگشام خودم کندیم خشت و گلشام خودم ما می زدیم در خشت خام مالیگانی میگه خانه تو قدر بای نداره که خشت خام میگم یعنی می سرپناه که برام بود از بر ما از لگای لگم کرد از یافت مال بچه یکای میگم ما مادر خود دنی خدی در عالم دخترکای مسلمانان که آوردین بازمون همینه دیگه کردیتون در می خانه که قلخی ما سر خودم تا کنن خیر
فضله که در جریان این مدت مشکلات روحی برایش پیش شده بود بیشتر اوقات با شوهر و دخترانش جنگ و دعوا می کرد و دخترانش را هم لت و کوب می کرد. اما به گفته وی حالا که همگیشان با پول قرضه کار می کنند و بیشتر مشکلات زندگیشان نیز حل شده است از زندگیش راضی است.
او دورانی که در اونجا کار میکردم از او دوران شکر میکردم دایی دوران حالا آرام شدیم اولاد خوب نمیزنم شوهرم هم کسی جنگ نمیکنم چیزی که حالا واقعیت است بگم دیگه از او پیش جنگ میکردم شور میکردم حتا یک روز حدیث که جنگ شور کردم کردش ما را گفت زن کردن فرض از علاقه کردن سنت در جان خوارم رفت گفت بیا تو که در خانه که منشیه در وقت مطق که من تو برش گفتیم که آمدن من گفت بلی آز خدا خیر است می گفتم تو کار میکنی چی کنم این کار که هیچ چیز بعد خانه نمیاری اولادای من تو گشنه اولادم خو کالای مردم من میخوار خوارزاده من قوم خیشم کالای کنی خون روان میکرد در جان اولاد خود میدادم پای پوش کنی خون روان میکرد در جان اولاد خود میدادم کالای کنی خود آن روی میکرد خودم میپوشیدم می گفتم از اون تا بگار میرم خیلی دیگم این کار خود میشه اگر میرخو میارم اگر می دوزی کنم اگر میگی که پودری شوم می گفتم نه اون قخوش هست شوان می قخوش هست که دیگه پرسان نکو بخاطر که روزای ما تیر شد روزگار ما شکر خوب شده
شماری از مؤسسات اند که مقدار پول را به خاطر خودکفایی خانواده های بی بضاعت به طور قرضه می دهند که از این طریق بسیاری خانواده ها به کارها و تجارت های کوچک آغاز کرده و مشکلات اقتصادیشان رفع شده است. همکارمان شمیلا جاوید مصاحبه ای را با رسول حبیبی کارمند دفتر اجتماع زنان افغانستان در مورد برنامه قرضدهی این مؤسسه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم. آقای حبیبی در آغاز سخنانش در مورد هدف از راه اندازی برنامه قرضدهی این مؤسسه می گوید.
به خاطر خودکفایی و باسواد شدن فامیلا برنامه آموزشی مهارت های حرفه‌ای است. وقتی که خانم‌ها از این برنامه فارغ میشن باز ما برای اینا پروگرام قرضه را شروع میکنیم که قرض اول ما 6000 افغانی است، قرض دوم ما 8000 افغانی است و قرض دوره سوم 10000 افغانی است. برنامه حمایتی برای اینا داریم از قبیل تولیداتی که اینا میکنن اگر معیاری نباشه و قابل قبول مارکت نباشه و در مارکت رقابت کرده نتونه اینا را دوباره ترنینگ میدیم برشان. فامیلا محروم بودن از اقتصاد خوبی که داشته باشن، اطفال خود نمیتونن که پول مکتبش را بپردازن، پول قرض سه شب پردازن، مثلا بیکار می بود، فامیلا در فقر بسیار پایین زندگی میکردن. دلیلش همی بود که ما این برنامه را شروع کردیم.
فعلا در کدام نقاط شهر کابل در نمایتان فعال است؟
ما جمله در 4 ولایت کار کردیم که ولایت ننگرهار است، ولایت پروان است، ولایت قندهار است، ولایت کابل است. اما فعلا در ولایت قندهار و کابل موجودیت داریم و تقریبا در تمام نواحی کابل کار میکنیم. قلعه نو شیوکی است، بینیسار است، دشت برچی است، چار قلعه چاردی است، قلعه جمعه خان است، یکتوت است، چلستون، قلعه واحد، قلعه وزیر، دیوان بیگی، قلاب چکان، قلعه موسا و دیاغان هم میباشد. این مناطق به اساس اونمو شرایط انتخاب کردیم که واقعا مستحق استن و فامیلا ضرورت دارن به حمایت اقتصادی، به مو اساس ما مناطق انتخاب کردیم.
چقدر مؤثر بوده و چقدر فامیلا از این برنامه‌تون استفاده کرده؟
مسئولیتش خوب بسیار بالا بوده. کسایی که واقعا مستحق است از این برنامه مستفید شده. تقریبا همراه 12,000 فامیل ما کار کردیم از 2003 به این طرف و فعلا همراه 1200 فامیل فعالی که هست ما کار میکنیم و اکثریتشان در تمام نواحی کابل خودکفا شدن و یک تجارت خوب پیش میبرن و یک زندگی خوب دارن. ما وقتی که یک برنامه را در یک ساحه برای خانم شروع میکنیم، ما برنامه‌ای آموزشی و آگاهی برای مردا در عین ساحه داریم تا یک هماهنگی درست بین خانم و شوهر باشه. بیشتر خانمایی هستن که شوهرشان بیکار بوده و همراهشان شوهرشان همکاری میکنه. به طور مثال اینا یک چیز در خانه تولید میکنه، شوهر یا اولاد در بیرون رو به فروش میرسانه. خانمایی هست که شوهرشان معتاد است، ما اونا رو کوشش کردیم که راجع کردیم به شفاخانه که از برنامه صحی مستفید شه. به طور مثال ما خانمایی در برنامه داریم که شوهرش بیکار است، در سر چوک میره برش کار پیدا نمیشه، بیکار میباشه، اطفالش مکتب میره. امی خانم است که مصارف خانه را کاور میکنه و میتونه که پول قرطاسیه و به اصطلاح مریضی و کالا و لباس و تمام چیز اولادا را اینمی خودشان کاور کنه.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
یاری ما سخت است دختر کابل.
کاری ما سخت است، مست و مستانه جدایی سخت است، مست و مستانه جدایی سخت است. جدایی سخت است، دل مست است دختر داغ داغ است، دختر کابل یاری ما سخت است. مسلمان با دختر دل نبنده، مست و مستانه جدایی سخت است. که دختر دار خام و بد دماغ است، دختر کابل یاری ما سخت است، دختر کابل یاری ما سخت است. مست و مستانه جدایی سخت است، مست و مستانه جدایی سخت است.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0042-02-21-12-41-38